السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا حجت الله، السلام علیک یا بقیت الله فی ارجه، السلام علی المهدی الذی وعد الله عز و جل ان یملأ به الارض عدلا و قسطا کما ملئت ظلما و جورا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نستهدیه و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و نصلي و نسلم على حبيبه و نجيبه و خيرته في خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته بشیر نعمته و نذیر نقمته سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. فعلی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین الهدات المهدیین واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المصلين: إن التقوى في اليوم الحرز والجنة وفي غد الطريق إلى الجنة مسلكها واضح وسالكها رابح. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی دعوت می کنم. وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام در کلامی و سخنی فرمودند: تقوا برای امروز شما و دنیای شما پناه و سپر محسوب می شود و برای آخرت شما و برای اون روزی که هنوز نیامده، یعنی قیامت، راهی است به سوی بهشت. انسان‌های متقی در دنیا تقوا پناه و سپر آنهاست در مقابل گناه و در رابطه با قیامت و صحنه قیامت. تقوا راهی است به سوی بهشت که حضرت می‌فرمایند جاده آن صاف و روشن است و برای کسی که این مسیر را طی می‌کند سود دارد و پرفایده است. در خطبه اول پیرامون فریضه امر به معروف و نهی از منکر سخن می‌گفتیم. در آخرین خطبه‌ای که بحث را مطرح کردیم پیرامون زیان‌های اجتماعی ترک امر به معروف و نهی از منکر بود. به 5 زیان اجتماعی اشاره کردیم. امروز هم به 5 آثار زیانبار اجتماعی در رابطه با ترک امر به معروف و ترک نهی از منکر اشاره می کنیم. 6 اثر زیانبار ترک امر به معروف و نهی از منکر در یک جامعه عبارت است: حرمت شکنی در یک جامعه‌ای که امر به معروف و نهی از منکر ترک می شود. و همچنین جسارت نسبت به انجام گناه. انسان ها جری می شوند، انسان ها حرمت شکنی می کنند، چون سخن از دین مطرح نمی شود. نقش بازدارنده امر به معروف و نهی از منکر در جامعه مطرح نمی شود، لذا چنین آثاری خواهد داشت. رسول گرامی اسلام می فرماید 4 چیز در رابطه با گناه وجود دارد که از خود گناه بدتر است. بعد حضرت به این 4 نکته اشاره می کند. اولین نکته می فرماید الاستحقار، و دومین نکته می فرماید والافتخار، سومین نکته والاستبشار، و چهارمین نکته والاصرار. گاهی از اوقات انسان گناهی را انجام می دهد ولی اون گناه را کوچک می شمارد، میگه اتفاقی نیفتاده، مسئلهی پیش نیامده. در مقابل دیگرانی که این همه گناه می کنن، من گناهی نکردم. نفس کوچک شمردن گناه، رسول گرامی اسلام می فرماید از خود گناه بدتر است. لذا وجود مقدس امام باقر علیه السلام تعبیر بلندی دارد، می فرماید لا مصیبت کستهانتی که به ذنب. مصیبتی بالاتر از کوچک شمردن گناه نیست. آدمایی که گناه می کنند و بعدم توجه بهشون میدن چرا گناه کرده، میگه بابا خبر نیست، تو گناه را ندیده ای. این کوچک شمردن از خود گناه بدتره بنا به تعبیر پیامبر اکرم. 2 ول افتخار، افرادی گناه میکنند و میبالند به گناه کردنشون، افتخار میکنند به گناه کردنشون و خلافکاریشون. مثلا گناه کرده تو این جلسه تو اون جلسه، به عنوان یک کار هنرمندانه تعریف میکند، من چنین کردم چنان کردم، یعنی روایتگری از گناه، روایتگری از گناه و صحنه گناه را برای دیگران توصیف کردن و افتخار کردن و بالیدن به گناه. پیغمبر می فرماید این از خود گناه بدتره. رفته مرتکب گناه شده، شدی بین خودت و خدا، این افتخار کردن به گناه چیست؟ و 3 ول استبشار، ابراز شادمانی کردن نسبت به گناه. انسانی که مرتکب گناه شده شادمانی می کند، معاملهی کرده سر کسی را کلاه گذاشته، کاری انجام داده به برادر مسلمانش ستمی روا داشته، اظهار شادمانی میکنه، میگه یه آدم سادهی پیدا کردیم، اون چه توانستیم بر او بار کردیم. تو گناه کرده ای، ظلم کرده ای، خیانت کرده ای. این اظهار شادمانی کردن یعنی چه؟ و 4 نکته که پیامبر اکرم میفرماید این هم از خود گناه بدتره، اصرار بر گناهه. گناهی را مرتکب شدی، منتها مطلب بهش میگن آقا چرا گناه کردی؟ میگه خوب کردم، از این به بعدم میکنم، تازه راه گناه پیدا کردم. با این ادبیات در رابطه با گناه صحبت میکند. لذاست که اگر امر به معروف و نهی از منکر در یه جامعه دینی رها بشود، جامعه فاصله بگیرند از امر به معروف و نهی از منکر، آدمایی که تو فضای جامعه منهای امر به معروف و نهی از منکر رشد پیدا میکنند، این است که گناه میکنند، بعد که گناه کردن گناه را کوچک میشمارند، چون گناه براشون مطرح نیست، به گناه افتخار میکنند، میبالند، شادمانی میکنند، به اصرار بر گناه میکنند. این حرمت شکنی، این جسارت بر انجام گناه، نتیجه رها شدن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی ماست. دیگه اون موقع محیط علمی و غیر علمی ندارد، بازار و غیر بازار ندارد، اداره و غیر اداره ندارد. هر جا توانست رشوه میگیرد، افتخار میکند، شادمانی میکند و میگه با این حقوقها که زندگی اداره نمیشود، بنابراین باید رشوه گرفت تا زندگیمون به سامان برسد. اینجاست که جامعه دینی ما، جامعه انقلابی ما، جامعه اسلامی ما باید رو این گونه مسائل دقت کند. هفتمین اثر زیانبار ترک امر به معروف و نهی از منکر این است که جامعه آرام آرام جذب الگوهای بیگانه می شود. یعنی موقعی که ما الگوی دینی را به جامعه ارائه ندادیم، به خاطر ترک امر به معروف و نهی از منکر زیبایی های دین را برای جامعه ترسیم نکردیم، دیگران با ماوارهاشون، با قدرت تبلیغاتیشون الگوهای بدلی را به جای الگوهای دینی در جامعه ما مطرح میکنن و رواج میدن و جوان ما، نوجوان ما، میانسال ما، زن و دختر جامعه ما مبتلا میشن به الگوگیری و تشبه به بیگانگان که تعبیر رسول گرامی اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: من تشبه بقوم فهو منهم و من احب قوما حشر معهم. کسانی که تشبه به قومی پیدا میکنن، خیابان یک کشور اسلامی را نگاه میکنیم، قابل تشخیص نیست برامون که آیا اینی خیابان شهر غربی است یا یک خیابان شهر اسلامی و دینی است. تشبه به قوم پیدا کرده، تشبه به دیگران پیدا کرده. عروسی ها بر اساس اون رفتاری که غربی ها دارن، معاشرت ها بر اساس رفتاری که غربی ها دارن. غربی ها موقعی که راه میرن تو خیابون، تو ماشین و اتومبیلشون حیوانات اون چنانی با خودشون میبرن و میارن، توی جامعه دینی ما هم رفتارها این گونه میشود. من تشبه بقوم فهو منهم و من احب قوما حشر معهم. کسی که قومی را دوست بدارد فردای قیامت هم با همینا محشور می شود. اینا به خاطر این است که گاهی سکوت می کنیم، گاهی توجه نمی کنیم، گاهی میگیم ما را به کار دیگران کاری نیست. و اگر تازه امر به معروف و نهی از منکر توی جامعه مطرح شود، عده‌ای میگن جلوی شادی مردم را گرفتید، عده‌ای میگن جلوی آزادی مردم را گرفتید، عده‌ای میگن این سختگیرها برای چی. با بهانه‌های مختلف امر به معروف و نهی از منکر را محترمانه یا غیر محترمانه از صحنه جامعه اسلامی و دینی بیرون میکنند. اینه فضای جامعه‌ای که امر به معروف و نهی از منکر درش مطرح نشود. و بالاخره آخرین موردی که امروز اشاره می کنم این خیلی تکان دهنده است، اجازه بید بگم، و اون این است که اثر هشتم و اثر زیانبار ترک امر به معروف و نهی از منکر این است که جای معروف و جای منکر جا به جا می شود. یعنی اون چه به عنوان معروف می شناختیم به عنوان منکر و اون چه به عنوان منکر می شناختیم به عنوان معروف تو جامعه دینی ما مطرح می شود. این سخن من نیست، جا به جایی امر به معروف و منکر کلام رسول نازنین اسلام پیامبر خاتم محمد مصطفی است. پیغمبر در یه جمله خطاب به یاران خودش، کسانی که حالا در اون جلسه نشسته بودن یا در جای دیگر، سه چار جمله دارد: کیف بکم اذا فسد نساؤکم و فسق شبابکم. چه حالتی پیدا خواهید کرد اون روزی که زنهای جامعه شما به فساد گرایش پیدا کنند، جوانان شما به فسق و فجور تمایل پیدا کنند. ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنکر، شما هم حالت سکوت به خودتون گرفتید، امر به معروف و نهی از منکر نمی کنید. اینا باورشون نمی شد. فقیل له و یکون ذلک یا رسول الله، اساسا ممکنه چون این اتفاقی توی جامعه دینی بیفتد که ما امر به معروف نکنیم، نهی از منکر نکنیم، و همچنین زنان تو جامعه دچار این آسیب ها بشوند، جوانان تو جامعه دچار این آسیب ها بشوند. پاسخ پیغمبر را نگاه کنید، قال نعم و شر من ذلک، بله این اتفاقات میفته، بلکه بالاتر از این و بدتر از این. کیف بکم اذا امرتم بالمنکر و نهیتم عن المعروف، چه خواهید کرد اون موقعی که شما به جای امر به معروف امر به منکر کنید، به جای نهی از منکر امر به منکر، و به جای امر به معروف نهی از معروف کنید. کار جامعه گاهی به اونجا میرسد، یعنی اونچنان تبلیغ کردن ضد ارزش شده ارزش و ارزش شده ضد ارزش. تو جامعه از ضد ارزش ها تبلیغ میشود. بعد اینا باز تعجب کردن، قیل یا رسول الله و یکون ذلک، اساساً ممکنه روزی برسد که ما به جای امر به معروف امر به منکر کنیم و به جای نهی از منکر امر به منکر کنیم؟ پیغمبر فرمود نعم و شر من ذلک، بله بالاتر از این اتفاق می افتد. کیف بکم، خیلی جالب است، اذا رأیتم المعروف منکرن و المنکر معروفن، اون روزی که با چشمانتون نگاه کنید که منکر معروف بشود و معروف توی جامعه دینی منکر. خدایا به تو پناه میبریم، امیدواریم جامعه انقلابی ما، جامعه دینی ما، این اولیات اسلام را مورد ملاحظه جدی قرار بدن. روحانیت عزیز ما، فرهنگیان ما، بازاریان ما، مسئولان ما و همه اقشار جامعه در هر جا هستن و هر جا می توانند امر به معروف و نهی از منکر کنند، تا اون تعبیر صدق نکند که اسلام غریبانه متولد شد و نکند سیعود و غریبا. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پروردگارا ما را بیامرز، به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما. روح بلند رهبر فقیدمون عالی است، اعلا بگردان. به مراجع گذشته ما روح و ریحان عنایت بفرما. به رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون عزت، سلامت، طول عمر با برکت، مرحمت بفرما. به مراجع بزرگوار ما سلامت، عزت، عنایت بفرما. به این مردم خوب ما، مردم همیشه در صحنه ما، خدایا عزت دنیا و آخرت مرحمت بفرما. به خانواده های مکرم شهیدان من صبر و عشق کرامت بفرما. به شهدای عزیزمان، این یادگاران عصر عاشورا، این یادگاران صدر اسلام، خدایا عزت و عزت روزافزون عنایت بفرما. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا فاطمة اشفعي لنا في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل وسلم على مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين زين العابدين وإمام العارفين وعلى محمد بن علي الباقر وعلى جعفر بن محمد الصادق وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا المرتضى وعلى محمد بن علي الجواد وعلى علي بن محمد الهادي وعلى الحسن بن علي الزكي العسكري وعلى الحجة القائم المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معاشر أصحابي أوصيكم بتقوى الله والعمل بطاعته فمن عمل بها فاز وغنم وأنجح ومن تركها حلت بها الندامة. بندگان خدا خودم به شما را به تقوای الهی سفارش می کنم. رسول گرامی فرمود که یاران من شما را به تقوای الهی و عمل به طاعت خداوند سفارش می کنم. هر کس بدون عمل کند رستگار می شود، بهره‌مند می گردد، نجات پیدا می کند و هر کس سر باز زند از اطاعت الهی، این انسان احساس پشیمانی می کند. در خطبه دوم به بیان مناسبت ها و نکاتی چند اشاره می کنم. مناسبت اول حلول ماه شریف ذی‌الحجه را محضر مبارک شما نمازگزاران تبریک و تهنیت عرض می کنم. ماه بسیار پرفضیلتی است ماه ذی‌الحجه، آخرین ماه سال هجری قمری است، ماهی است دارای برکات فراوان، به خصوص دهه اول ماه ذی‌الحجه در روایات ما خیلی در رابطه با فضیلت اون سفارش شده. دو تا تعبیر در قرآن هست که به دهه اول این ماه تفسیر شده، والفجر و لیال عشر. در روایات ما وارد شده سوگند خداوند به فجر و شبهای دهگانه، مقصود از شبهای دهگانه همون دهه اول ماه ذی‌الحجه است. و در آیه 28 سوره حج که در رابطه با فریضه بزرگ حج خدای متعال سخن میگوید، اونجا میفرماید ایام معلومات. در تفاسیر ما مقصود از ایام معلومات همین دهه اول ماه ذی‌الحجه است. انشاءالله امیدواریم هم صدا بشویم با زائران خانه خدا، اونها در حال و هوای خوشی به سر میبرند، ما هم حالاتی که میتوانیم، اعمالی که میتوانیم، دعاهایی که میتوانیم در این ماه داشته باشیم انشاءالله کوتاهی نکنیم. در این ماه ما عید قربان را داریم، عید اضحا را داریم که چقدر مورد سفارش قرار گرفته. در بعضی از تعبیرات معصومین علیهم السلام سوال میکنند که اگر 7 نفر شریک بشوند برای قربانی کردن چه حالتی دارد؟ امام می‌فرماید 70 نفر هم اگر شریک بشوند اون اجر و پاداش دارد. یا رسول گرامی اسلام تعبیری دارد که من 2 تا ذبح و قربانی می‌کنم، یکی برای خودم و امتم و یکی هم برای خودم و خانواده‌ام. این همه مورد تأکید و سفارش قرار گرفته. مستمندان، برادران، خواهران در این روز چشم براهن به برکت قربانی کردن شما که در حقیقت یک کار پسندیده و حسنه است. انشالله عزیزانی که در کمیته امداد هستند خیرات و برکات شما را جمع کنند و بین فقرا توزیع کنند. از این کارهای ارزشمند انشاءالله استقبال کنیم، خدا برکت به عمر شما خواهد داد. ما عید الله الاکبر، عید غدیر را در ماه ذی‌الحجه داریم، عرفه را در ماه ذی‌الحجه داریم، با اون همه خیرات و برکات و نیایش هایی که هست و مناسبت های دیگری که در این ماه هست. هفتم این ماه روز شهادت پنجمین امام و پیشوا وجود مقدس امام باقر علیه السلام است. اون حضرت در سن 57 سالگی توسط هشام ابن عبدالملک مسموم شد و به شهادت رسید. از جمله کلماتی که حضرت دارند که بیان جایگاه امامان ماست، از اون جمله امام باقر خطاب میکند به جابر: والله یا جابر، لقد اعطانی الله علم ما کان و ما هو کائن الی یوم القیامه. ما اونچنان برخوردار از علم و دانشیم که علم اون چه بوده و علم اون چه تا روز قیامت هست خدا به ما عنایت کرده. در تعبیر دیگری میفرماید اگر انسان واعظ نفس خودش نباشه که به حال خودش بصیر و آگاه، نصیحت دیگران هم خیلی کارساز نیست. باید انسان تلاش کنه خودش واعظ خودش باشد. من لم یجعل له من نفسه واعظا فانما واعظ الناس لن تغنی عنه شیئا. مناسبت دیگری که داریم از روز دوم تا هشتم شهریور به عنوان هفته دولت نامگذاری شده که امروز از بیانات استاندار محترم نمازگزاران در رابطه با اقداماتی که شده در سطح استان و اون چه مربوط به هفته دولت بود استفاده کردند. از دو منظر می شود به مسئله هفته دولت نگاه کرد. یک منظر بحث شهادت شهید رجایی و باهنر است که حقیقتاً یک الگوست. شهادت این عزیزان، رفتار این عزیزان برای دولت مردان ما، بلکه برای همه مردم ما. ویژگی این دو شهید عزیز ما خداباوری است. ویژگیشون نسبت به قرآن و نسبت به اهل بیت، نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و نسبت به رهبری نظام و استقلال کشور پایبند بودند. روحیه عدالت خواهی در اینها موج می زد. مردمی فکر می کردند، مردمی عمل می کردند. تبعیت اینها از حضرت امام و رهبر نظام اسلامی زبان زد بود. عقلانیت اینها، حرکت بر اساس مصلحت نظام، بر اساس حکمت، بر اساس عزت در دستور کار اینها بود. ما یاد و خاطره این دو شهید گرانقدر نظام اسلامی را گرامی می‌داریم. اما جنبه دیگری که در هفته دولت باید مطرح بشود گزارش عملکرد دولت است. در نتیجه فرصتی است برای هم ارائه گزارش و هم ارزیابی عمل کرد. من همینجا هم از مسئولان تقاضا می کنم و هم از فرهیختگان جامعه، اصحاب رسانه، منتقدین منصف تقاضا می کنم که ارزیابی کنن کارنامه دولت 11 را، منتها نقدی منصفانه، نقاط قوت گفته شود، نقاط ضعف گفته شود و پیشنهادات خیرخواهانه‌ای برای ترمیم کاستی‌ها در دولت 12 ارائه بشود. این یک کار دینی ماست، یک کار اسلامی ماست. خب خوشبختانه دولت توانست از مجلس رأی اعتماد برای اکثریت قاطع وزرا بگیرد. فرصت خوبی در اختیار وزرا قرار گرفته و من معتقدم همکاری خوبی بین مجلس و دولت رخ داده. برنامه ششم مقام معظم رهبری روی اون تأکید و تکیه کردند. باید اهداف و شاخصهای برنامه ششم، اهداف کلان که پیش بینی شده، مورد دقت قرار بگیرد. همه ظرفیت ها را دولت، ریاست جمهوری به کار بگیرند و گفته نشود گوشه و کنار که امکان تحقق اینها نیست. نه، هم راجع به اشتغال جوانان، هم راجع به تحقق اهداف برنامه ششم وزرا با تمام وجود به صحنه بیان و اگر با توکل به خدا همراه باشد و اعتماد به وعده های الهی در کار باشد، انشاءالله امیدواریم که اینها تحقق پیدا کند. سرمایه اعتماد مردم باید صیانت بشود و صیانت از این سرمایه اعتماد مردم خدمت به مردم است. ما اگر روزی به مردم خدمت کردیم، توانستیم این سرمایه اعتماد را صیانت کنیم. تو برنامه ششم و برنامه‌های دیگه مواردی هست که انشاءالله امیدواریم روش تکیه بشود. رشد اقتصادی 8% در سال، این به عنوان یک حرکت میتواند باشد. ایجاد اشتغال، اون هم برای جمعیتی که مطرح شده و پیش بینی شده در قانون، و همچنین افزایش سالانه 20% صادرات غیر نفتی، بهبود فضای کسب و کار. اینا نکات برجسته است که انشالله مورد عنایت قرار بگیرد و مدیریت جهادی برای حل مشکلات اینها کارساز خواهد بود. توجه به اقتصاد مقاومتی بر اساس درونزایی، برونگرایی، عدالت بنیانی و مردمی بودن و دانش بنیان بودن، اینها از ویژگی هایی است که انشالله مورد انتظار فساد ستیزی. دولت باید تمام همتشو به کار ببرد برای فساد ستیزی، مردم گرایی، اجتناب از اسراف و تبذیر و ریختپاش. اینا شرط موفقیت دولت و میتواند کارنامه دولت را کارنامه درخشانی جلوه بدهد. این روزها که گذشت، حال و هوای کشور حال و هوای شهید و شهادت بود. آفرین بر شما مردم، چقدر زیبا تجلیل میکنید، چقدر زیبا تکریم میکنید، به خصوص تجلیلی که از شهید محسن حججی به عمل آمد. خانواده این شهید، پدر و مادر این شهید بر خودشون میبالیدن که فرزندی را تقدیم اسلام و انقلاب کردن، فرزندی که در هنگام شهادت دیگه سر در بدن ندارد. اینها نشانه این است که رویش‌های انقلاب ما کم نیست. رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون فرمودند سرمایه گذاری کنید روی تربیت دینی و انقلابی نسل جوان ما. شایستگی در بین جوانان ما است. از عزیزانمون بپرسید، صف کشیدند، لحظه شماری میکنند که اداء تکلیف و وظیفه کنند. مسئولان عزیز ما هم باید تلاش بکنند بودجه ها را، هزینه ها را در جهت گسترش فرهنگ دینی و انقلابی هزینه کنند. کار شایسته و بایسته این است که انشاءالله باید انجام بشود. یه جمله‌ای هم اشاره کنم. این روزها در شهرهای آمریکا، ایالت‌های آمریکا، اعتراضات جدی علیه نژاد پرستی است و تعبیراتی که دستندرکاران
آمریکایی مطرح میکنن خیلی جالبه. رهبر اکثریت سنای آمریکا نسبت به ترامپ این تعبیر را به کار میبرد، میگوید که کار ترامپ و ادامه کار ترامپ با تردید مواجه است. جمله جالبترش اینه که میگه ترامپ اصول اولیه حکومتداری را نمیداند و در تلاش هم نیست که یاد بگیرد چه شکلی حکومتداری کند. این تعبیری است که این گونه افراد و سران آمریکا در رابطه با ترامپ مطرح می‌کنند. یکی از مسئولان بلندپایه اطلاعاتی آمریکا تعبیری دارد و اون تعبیر این است که دسترسی به کدهای تسلیحاتی آمریکا، اون هم توسط فردی کوتاه‌فکر مثل ترامپ، وحشتناک است. اینا تعبیراتی است که در این زمینه مطرح می‌کنند. تکبیرتون تمام کنید. ما در عراق شاهد پیشرفت نیروهای ارتش و هشت الشعبی هستیم. به حمدالله موصل آزاد کردن، طلعفر هم به زودی انشالله آزاد خواهد شد. اون بازموندگانی که در محاصرن بهشون اعلام شده یا تسلیم بشوید یا آماده کشته شدن. در پایان یادی کنیم از شهادت مظلومانه زائران خانه خدا در سال 1366 و شهادت مظلومانه شهدای منا در سال 94. یاد و خاطره این عزیزانمون را هم گرامی می‌داریم. یادی کنیم از مرحوم شهید آیت الله سید محمد باقر حکیم که در حرم مولای متقیان به شهادت رسید و همچنین یادی کنیم از علما و بزرگان و مراجعی که این روزها سالگرد ارتحال آنان هست. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. پروردگارا ما را بیامرز و اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما. پروردگارا به امام راحلمون روح و رضوان عنایت فرما. به رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون عزت، سلامت، طول عمر با برکت، مرحمت بفرما. خدایا به کسانی که به این مردم خوب ما صادقانه خدمت میکنن عزت دنیا و آخرت مرحمت بفرما. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.